بسم الله الرحمن الرحیم. التنبیه السادس. خب بنابر این که ما اخذ کنیم بین اخبار ترجیح، آیا ترتیبی بین این مرجحات هست یا در عرض همه؟ مثلا یک روایت موافق با کتابه و روایت دوم مخالف با عامه است. اگر گفتیم ترتیب معتبره، ببینیم کدوم بر کدوم مقدم میشه. اگر گفتیم ترتیب معتبر نیست، تعارض میکنن، تساقط میکنن. مرحوم میرزا فرموده که مرجحات به سه دسته برمیگردن: مرجح سندی، مرجح مضمونی و مرجح جهتی. مرجح سندی بر اون دو مرجح مقدمه و مرجح جهتی بر مرجح مضمونی مقدمه. چرا این مطلب را فرموده ایشان؟ فرموده خب وقتی دو تا روایت تعارض میکنن، صدورش اولا باید ثابت بشه. بعد از اینکه صدورش ثابت شد، میرسیم به مقام بعدی، جهت و مضمون. اگر تعارض کردن، جهتش هم باید ثابت بشه. اگر صدور ثابت شد، جهت ثابت شد، میریم سراغ مضمون. پس تقدیم مرجح سندی بر اون دو و تقدیم مرجح جهتی طبیعی است. میشه مراجعه کرد به فوائد جلد 4 صفحه 780. خدمتتون بگم که این فرمایش ایشون صرف یک استحسانه، بلا مخالف اون دلیل و اطلاق روایت قطب راوندی است. در روایت قطب راوندی داره که ترجیح به موافقت مقدم میشه بر ترجیح به مخالفت با عامه، با اینکه موافقت مضمونیه، مخالفت جهتیه. مرجح سندی هم که گفتیم ثابت نیست. پس بنابراین ترتیبی نیست. اگر یک روایت یک مرجح داشت به موافقت و مخالفت بود، طبق روایت قطب بگیم ترتیب داره، و الا ترتیبی ثابت نیست. یعنی به صورت روال عادی ما وقتی میخواییم یک کلام بررسی کنیم، اول میریم سراغ صدور اون کلام، ببینیم این کلام صادر شده یا نشده. بله، این به امر عرفی است که ما با روایت برخورد میکنیم. پس بنابر این ترتیب معتبر نیست. به حسب روایت دو مرجح بیشتر ثابت نیست. یکی مرجح موافقت، یکی مرجح مخالفت. و در روایت قطب بین موافق و مخالف ترتیب ذکر شده. نه، یه مرجع دیگه هم هست که الان اشاره می کنم، مقبوله هست. هازا تمام الکلام در تنبیه ششم. التنبیه السابق. مجموع مرجعاتی را که ذکر شده که از دو روایت قطب راوندی و روایت مقبوله استفاده شده، سه مرجحه: یکی ترجیح به موافقت کتاب، یکی ترجیح به مخالفت عامه، یکی ترجیح به شهرت یک روایت. اینا به حسب اونچه که از روایات استفاده میشه اگر کسی بخواد اخذ کنه. سوال شده آیا ما میتونیم تعدی کنیم از این سه مرجح به مرجحات دیگر؟ کدوم مرجحات؟ هر مرجحی که احتمال اصابه به واقع اقوا کنه، تقویت کنه. مثلا یه راوی عزبته، یه راوی ضابطه، یه راوی ثقه هست، یه راوی اوثقه، یه راوی خدمت شما عرض کنم که نقل کرده، یک کلامی رو نقل به الفاظ کرده، یه راوی نقل به معنا کرده، امثال اینها. آیا میشه تعدی کرد یا نه؟ مرحوم شیخ فرموده که بله، میشه تعدی کرد. به هر مرجحی که احتمال اصابه اون زو مرجح به واقع رو تقویت کنه. خدمت شما عرض کنم که دلیل ایشان چیه؟ ایشان فرموده در روایت تعلیلی ذکر شده، از اون تعلیل ما میتونیم استفاده کنیم، از عموم تعلیل به این تعدیر از عموم تعلیل استفاده کنیم. مثل مثال معروف لا تشرب الخمر لکونه مسکر. تعلیل اول در مقبوله آمده، امام فرمودن در اون مقبوله که این مشهور مما لا ریب فیه. مرحوم شیخ فرموده مراد امام از لا ریب فیه، لا ریب فیه حقیقی نیست، نسبی مراده. چرا؟ چون اگر لا ریب فیه حقیقی باشه قد پیدا میکنیم که خبر مقابلش کاذبه. وقتی که قد پیدا کردیم که تعارض معنا نداره، خبر مقتول کذب با خبر مقابلش که تعارض نمیکنه که. پس مراد از لا ریب فیه نسبیه، یعنی این مشهور نسبت به شاذ لا ریب فیه. خب از این تعلیل چی فهمیده میشه؟ که هر جا دو تا روایت با هم تعارض کنن که یکی نسبت به دیگری بشه لا ریب فیه، او حجته. این تعلیل اول که در روایت آمده. اشکال شده بر مرحوم شیخ که این لا ریب فیه، لا ریب فیه حقیقی است نه نسبی. منتها مراد از لا ریب فیه، لا ریب فیه در صدق نیست، لا ریب فیه در صدوره. یعنی مسلمه که این کلام از امام صادر شده، منافاتی نداره. هم این لا ریب فیه باشه هم اوچیه اونی مقابلش هم لا ریب فیه باشه، کلامیست که از امام صادر شده بدون اینکه لا ریب فیه در کذب باشه. پس وقتی این لا ریب فیه در صدور بود، مقابلش یا لا ریب فیه در صدوره یا محتمل الصدوره. مراد از لا ریب فیه، لا ریب فیه در صدق و کذب نیست، لا ریب فیه در صدوره نه در صدق. پس بنابراین این تعلیل اول را از شیخ نپذیرفتن. یعنی خیلی تعبیر عرفی نیست، لا ریب فیه نسبی مراد باشه. بعد شاهدش هم بر همین خود کلامش سوال هست که گفت هر دو مشهورن، یعنی هر دو لا ریب فیه با صدق نمیسازن، یعنی هر دو لا ریب فیه هم در صدور. تعلیل دومی رو که شیخ ذکر کرده خدمت رو عرض کنم که امام فرمودن اخذ کنین به مخالف عامه، فإن الرشد فی خلافهم، رشد در خلاف این هاست. از این تعلیل استفاده میشه که هر دو خبری که رشد و راه درست در مخالف اونه، یعنی اونی که مقابلش میشه اقوا احتماله، در اون مخالف ره امام تعلیل فرمود که مخالف را عصر کن، فإن الرشد فی خلافه هم تعلیل آوردن. این تعلیل تعمیم داره، هر کجا که الرشد در اخذ به او باشه به او اخذ میشه. حالا این رشد در اخذش مربوط به وساقت رافی باشه یا امثال زاله، پس خصوصیتی نداره که ما در این سه مرجح توقف کنیم. موافقت، مخالفت، شهرت. رشد از همون رشدی که در معنی عرفی میگیم این کار کاریست رشیدانه، کاریست حکیمانه، کاریست موافق با حکمت و در مقابل سفاهت و جهاله. این هم بیان دوم مرحوم شیخ. نه 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 روش یعنی کار حکیمانه. خب کار حکمت اینه که ما به اضعف عرض کنیم یا به اقوا؟ به اقوا. لذات در مقابل رشید سفیه. سفیه کسیست که کارش از روی حکمت و درایت نیست، از روی جهالته. این بر نیست که مرحوم شیخ فرموده. باز بر این بر اشکال شده که در هیچ روایتی تعلیل به رشد نیامده، فقط در اون روایت مقبول آمده کنم لسانش تعلیل، لسان تعلیل نیست. امام فرمودن ما خالف العامه ففیه رشاد، اون حکم مخالف عامه در اون رشاد است، در اون ارشاد شدن، هدایت شدن. اما نفهمون لأن فیه الرشاد، لسان لسان تعلیل نیست. پس بنابراین امام فرمودن ما خالف العامه ففیه رشاد، به نحو محمول آمده نه به نحو علت. خیلی فرق میکنه که ما به نحو علت بیاریم یا به نحو معلول بیاریم. مثلا یه دفعه محمول بیاریم، یه دفعه میگیم لا تشرب المسکر، یه دفعه میگیم لا تشرب الخمر لأنه مسکر. در لأنه مسکر کسی میتونه ادعای عموم یا اطلاق بکنه، اما لا تشرب المسکر ممکن کسی بگه ادعای اجمال بکنه، بگه در مقام بیان نیست. به انها و انواع جی مسکرات. پس بنابراین این وجه هم پذیرفته شده نیست. بنابراین ما اگر این سه مرجح رو پذیرفتیم یا دو مرجح رو بپذیریم، فقط در دائره همینها اخذ میکنیم، در مابقی رجوع میکنیم به سیره. بله، اگر کسی این ادعا رو بکنه که در سیره خبر عزبت مقدمه، خبر اوسخ مقدمه، این دیگه تعدی نیست، بلکه ما به سیره عمل میکنیم الا در این مواردی که نص خاص داریم. مثلا اگر دو روایت داشته باشیم، یکی مخالف عامه باشه یکی مخالف نباشه، در سیره فرق نمیکنه. دقیق فرمودید. وقت در اینجا اخذ میکنیم به این روایت، اما در جایی که سیره اگر باشه به سیره اخذ میشه و الا تعدی نمیشه از این روایات به سایر موارد. بله، گاهی مخالف، گاهی به حسب موارد متفاوته. گاهی یک قرینه عرفیه رو شکل میده بر تقیه. اگر یک قرینه عرفیه بر تقیه شد، دیگه اون حجت نیست.
این که کلن یک خود این قرینه عرفیه باشه، به هر جا که احتمال سر به احد طرفه میده به اون اخص
میکنه، یعنی احتمالش اقواست. این خدمت شما عرض کنم، این اقواییت مقبول به تشکیکه. ما فل جمله قبول کردیم، نه بل جمله. یعنی احتمال اصابه یه کسی مثلا 30% با هم اختلاف داره. دقت فرمودین؟ آره، مثلا احتمال اصابه این 90%، احتمال اصابه این 60%. اینجا رو قبول میکنیم که اخذ میکنم. اما اگه فرض کردیم در 5% بود، 2% بود، اینا دیگه روشن نیست.
بعد وقتی جواب دیگه بدونی که خب چرا خیلی راحتی با حضرت خودش میفرمون.
خب حالا احتمال داره به حسب محل ابتلاء راوی بوده. برش راوی مثلا کسی بوده که این چیزا رو تشخیص نمیداده، عزبتیت و اوثقیت و امثال اینها رو، اما اینا رو میتونست موافقت و مخالفت رو بفهمه یا شهرت رو بفهمه. یا به طور کلی وقتی انسان یک جوابی میده، اصلا یک معنای اون جواب این نیست که تمام جواب همینه. امکان داره بخشی از این جوابه. مثلا کسی میگه خداوند عالم چرا مثلا شیطان را آفرید؟ امکان داره ما 10 جواب داشته باشه، یعنی 10 جواب گفته شده باشه، تو شما به یه جواب اشاره میکنین. خصوصا اینه که خیلی خصوصی حرف زدن ندارن، نوعا و اون کمترین اکتفا میکنه.
خب این تو جایی که شما میخواییم ملاک بدید برای
نه بس ما در ظهور کلام امام یک ظهور لفظی یا ظهور مقامی نداره که مرجح منحصره. مهم اینه، این ظهور خیلی مهمه. چه ظهور کلام نه حتی رو هم تهدید هم ظهور نداره. خیلی وقتا گفتم اینا ببینین اینا خطکشی شده نیست، استظهارا اصلا خطکشی شده نیست. یه عیبش اینه که ما خیلی سعی میخواییم بکنیم مثلا بگیم ظهور صیغه امر در وجوبه مگر یه قرینه‌ای برخلاف باشه. این طور نیست اصلا، یعنی اصلا نمیشه خطکشی کرد. گاهی وقتا ما یه استظهار وجوب میکنیم، یعنی طلب وجوبی. گاهی وقتا ما یه استظهار طلب غیر وجوبی میکنیم از یه خطاب. با اینکه اگه ما بگن دقیقا فارغشی میگیم خود ما هم نمیتونیم، اما ذهنیت عرفی ما میگه این یک طلب وجوبیه یا یک طلب غیر وجوبیه. بله؟ نه بس اصلا سوال نبود لفظشون. حالا این سوال چه فرق نمی کنه به لسان لفظی باشه به لسان حال باشه، امام داره جواب میده. یعنی امام ابتداعا چیزی رو که نگفتن، یه چیزی بوده بالاخره تو ذهن سائل که امام خواسته اون رو مشکل حل کنه. این هم تنبیه هفتم. مشهور مرجحات و اقلائی را قبول نکردن. آره یعنی قائل بودن که این، نه اینکه قبول نکردن، گفتن این نیست این مرجحات. به نظر ما هست، یعنی ما بسیاری از مرجحات و اقلائی را داریم که اینها مرجحن واقعا. مثلا اگر یه راوی خبرش دو نفر یا سه نفر باشه، حتی دو نفر باشه، تعارض کنه با خبر یک نفر، دو نفر کاملا از هم جدا، خب کدوم یکی رخص میکنه؟ قول دو نفر. ببینید مشیشون یه چیز خیلی مهمه، اونی که در ضوابط اصولی میگن بله. آره یعنی وقتی به متن فقه و متن ادله مراجعه میکنن دیگه اون ارتکازات، یعنی اون ضوابط بسته شده نیست. حالا یه نکته دیگه است که الان اشاره میکنم. یعنی آره ما مثلا معتقدیم که اگه تعارض کرد بین نقل شیخ و نقل کلینی، نقل شیخ حجت نیست. آره آره این در سیره به عنوان یک مرجحات اقلائی قبول نکردن چیزی ره. ما حالا میگیم خیلی موارد هست که مثلا اگه یه روایت موافق قاعده است یه روایت مخالف قاعده است، خب کدوم روایت اخذ میشه؟ به نظر ما با هم روایت موافق قاعده اخذ میشه. بله ما هم قبول داریم بعد تساقط قویه در فرض تساوی، در فرض تعادل، اما در فرضی که ترجیح باشه وقت میشه بحث صغروی، آیا این از افراد تساویه یا از افراد تراجیحه؟
یعنی یه ترجیح های محکمی باید عرف ببینه در ازاد اون تساقط کار کنه.
مثلا اگه فرض می کسی ازبط باشه،
یه خورده یه ازبط بشه،
نه یه خورده نه، مثلا برای یه کمی این ازبطه این نه، اما یکی نه خیلی ازبطه خیلی ضابطه.
ازبط بودن را اینجا اصلا دو جور تعارض شده دیگه. ازبط بودن در جایی که دوتاشون یه داستان رو مثلا نقل میکنن،
اون یه مسئله که اشاره میکنیم، یه دفعه یه قصه رو دو جور نقل میکنن، در اونجا ازبط مقدم میشه. یه نفر نه دو قصه رو نقل میکنن، یکی نقل میکنه که تجب جمعه، یکی نقل میکنه تجب ظهر یا یجب ظهر. خب در اینجا ازبطیت چیه؟ در اینجا ازبطیت نقش خودش کارش نمی کنه به اون صورتی که در یک نقله. منطقه در ما نحنفی اگر فرض کردیم این طرف اهل فهمه، روایت در همین حد ساده تجب ظهر یا جمعه نیست، روایت مقدار چیه؟ پیچیده تر از اینه. قطعا قول او چیه مقدم میشه اهل خدمت شما عرض کنم که این هم تنبیه هفتم. از تنبیه و سامن ما گاهی وقتا اختلاف نسخه داریم در روایت. مثلا یک روایت رو کلینی نقل کرده و همون روایت رو هم شیخ نقل کرده، اون تا اختلاف در نقل داره. این اصلا بشکن اختلاف در نسخه. آیا اخبار ترجیح موارد رو میگیره یا نه؟ میتونیم قواعد ترجیح رو اعمال کنیم. مثلا به نقل کلینی مضمون این روایت میشه مخالف عامه، اما به نقل شیخ دیگه مخالف با عامه نیست. کلمه یا کلماتی که کم و زیاد شده که این کلمه که کم و زیاد شده در مضمون اثر گذاشته، مضمون یکی شده مخالف، مضمون یکی شده غیر مخالف. آیا در اینجا اخبار ترجیح این دو خبر میگیرن یا نه؟ مشهور بین علماء ما اخبار ترجیح اینا رو نمیگیره. چرا؟ چون اخبار ترجیح ناظر اینه که دو تا کلام از امام مختلف به شما برسه، نه دو تا حکایت. آره، اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، دو تا روایت دو تا کلام امام مختلف باشه، نه حکایت کلام امام مختلف باشه. فرق از بین اختلاف بین دو کلام امام و بین اختلاف دو حکایت از یک کلام امام. این روایت نمیگیره اخبار ترجیح. معید و شاهدی هم داره. شاهدش چیه؟ از هیچ کسی نقل نشده که قواعد ترجیح بین اختلاف در نسخه اعمال کنه. اصلا بگه این روایت کلینی مقدم میشه. چرا؟ چون مضمونش مخالف عامه است یا مضمونش موافق کتابه. پس بنابراین اخبار ترجیح موارد اختلاف نسخه را شامل نمیشه. هازا تمام الکلام در اخبار ترجیح، تنبیهات اخبار ترجیح. اون دیگه ربطی به این دوتا خبر، این ناظر به مضمون این اخبار ترجیح دیگه نیست، ترجیح دیگریه. اشکال نداره، اما همون تراجیح عرفی در مورد دو حدیث آمده، نه در مورد حکایت دو حدیث. بلو تمام اون مرجحات، یعنی اون دو مرجح رو گفتیم عرفیه. دیگه ربطی به حدیث ندارن. ما هم بینیم اخبار ترجیح شامل اختلاف نسخه میشه یا نمیشه. بحث ما اینه. بحث ما در این نیست که آیا در اختلاف نسخ ترجیح بدیم یا ندیم. اگر ترجیح میدیم به چی ترجیح بدیم؟ بحثمون اینه که اخبار مثل روایت قطب هست. ما دو تا روایت بیشتر ندیم. روایت قطب یک مقبول است. مقبوله هم که جماعتی قبول نکردن میشه روایت قطب. آیا روایت قطب موارد اختلاف نسخه رو میگیره یا نه؟ بگیم نمیگیره. اشکال در مورد اختلاف حدیث.
نه درسته.
اشکال نداره. خب پس موارد اختلاف حکایت امام نفرمودن. پس خبر قطب شامل اختلاف نسخه نمیشه دیگه. اگر ایشون قید میزدن معنای قید زدن دیگه ترجیح نیست، جمع عرفیه. در اون چهار تا اطلاقی رو که داریم ایشون با یه روایت قید میزنه، این دیگه از باب این نیست، این دیگه از باب ترجیح نیست و تعارض نیست، از باب جمع عرفیه.
خود همین مثال جمع عرفی هم
بله ما قبول کردیم اگر مطلقات متعدد شد دیگه به منزله نص میشه، یعنی این امام مطلق فرمود، اون امام مطلق فرمود، سه تا روایت همش مطلقه دیگه، نمیتونیم قید بزنیم
قرینیت دیگه نداره.
نه دیگه قرینیت نداره تا یه روایت واحد آمده باشه. هذا تمام الكلام در تنبیهات اخبار علاجیه و هذا تمام الكلام در تعارض ادله و هذا تمام الكلام در انتها و اتمام این دوره اصول که دوره دوم علم اصوله، دوره دومی است که مباحثه کردیم. الحمدلله اولا و آخرا و الحمدلله علی جمیع نعمه. انشالله که تا ببینیم دوره لاحق چه میشه. اللهم صل علی محمد. الله